أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. امام صادق علیه السلام در ادامه زیارت اربعین می‌فرمایند که خدایا من شهادت می‌دهم که امام حسین علیه السلام ولی توست، سرپرستی است که تو او را برای سرپرستی ما انسان‌ها تعیین کردی و فرزند ولی توست، برگزیده تو و فرزند برگزیده توست. با اینکه به شهادت رسید اما فائز و برنده این میدان شهادت شد که به وسیله کرامت و لطف تو که او را برگزیدی و از خواص بهترین اموری که در نزد خود برای بهترین ها ذخیره کرده ای به او هدیه فرمودی و او را به معنای تمام و کامل سعادتمند گردانیدی، زیرا هیچ شرافتی بالاتر از شهادت در راه خدای متعال وجود نداره. در برابر جمعیت مخالف و مقابل او که رهبر اونها فردی ناپاک و ناپاک زاده بود، امام حسین علیه السلام تیب ولادت داشت، از پاک دامنان بود و تو او را آقا و سید قرار دادی که در میان آقایان و سادات دیگر برگزیده شده بود. در میان جمعیت بزرگواران یعنی رسول اکرم و ائمه اطهار و اجدادشان که همه طیب و طاهر بودند برگزیده شدند و قائدن من القاده، و ایشان یک پیشرو و امام و فرد برگزیده است که در میان سایر افرادی که قائد هستند پیشرو و امام هستند پیشرو هستند. یعنی اینطور نیست که حضرت یک فردی باشند که در میان یک جمعیت گمنام، یک جمعیت فاقد ارزش یا کم ارزش جنبه‌ای داشته باشند و نسبت به دیگران محاسبه شده باشند و لذا از باب ناچاری و نسبت به دیگران انتخاب شده باشند. نه، ایشان از میان بزرگان برگزیدگان برگزیده شدند، آقایی و سیدی از میان ساداتند که برگزیده شدند، پیشرو و رهبری هستند که از میان پیشروان و قائدان برگزیده شده اند. نه اینکه نسبت به یک جمعیت کم توان و فاقد ارزش انتخاب شده باشند، بلکه در میان بزرگان و برجستگان برجستگی دارند و زائدن من الزاده، و مدافعی هستند که از میان مدافعان دیگر برگزیده شدند. ماهیت این خاندان، شخصیت این بزرگواران این خصوصیت رو داره، این خصال و ویژگی های این خاندان است، چنان که جد بزرگوارشان رسول اکرم، پدر بزرگوارشان امیرالمؤمنین، برادر بزرگوارشان امام حسن مجتبی این چنین بودند، همواره سید بودند، بزرگوار بودند، آقا بودند، پیشرو بودند، در هر خیری گام اول رو این بزرگواران برمی داشتند، در هر امری زائد بودند و مدافع بودند، هر جا خطری پیش می آمد جنگی رخ می داد ظالمی نمایان میشد، این بزرگواران مدافع بودند و دشمن رو از سر مردم کم میکردند و خطرات رو دور میکردند. در همه عرصه ها، در همه جا میدرخشیدند به عنوان قائد، به عنوان زائد و دور کننده خطر از مردم. این خصوصیات و ویژگی ها با موجودیت و هویت اونها درآمیخته بود. این نیست که فقط در عرصه عاشورا این چنین درخشیدن، این بزرگواری و آقایی و این پیشگامی و پیشروی و این دفاع و مدافعه از شرف و آزادگی فقط در عرصه عاشورا ظهور کرده باشه، بلکه این خصوصیاتی است که در این خاندان نهادینه شده است. و اعتیته مواریس الانبیا، یکی دیگر از خصوصیات این بزرگوار این است که مواریس انبیا را به این بزرگوار اعطا فرمودی، به او هدیه دادی. مواریس انبیا چیست؟ انبیا که ثروت‌های مادی در حق اونها روانی است گفته بشه. مواریس انبیا یعنی علم اونها، دانش اونها، بزرگواری اونها، رسالت اونها، نبوت اونها، ولایت اونها، سخاوت اونها، شرافت اونها، عفو و بخشش اونها، بزرگواری های بیشمار اونها در برابر مردم، صبر و شکیبایی اونها در مصائب و سختی ها و همه خصائل نیکی که برای انبیاء علیهم السلام وجود داره و به برخی از اونها در قرآن کریم اشاره شده. با مراجعه به صفاتی که از انبیاء در قرآن کریم ذکر شده می توانیم بفهمیم که امام حسین علیه السلام دارای چه خصلت هایی بودند. خصلت های نیک بسیاری رو قرآن کریم درباره انبیا مانند صدیق بودن، امانت دار بودن، پاک بودن و فضائل بیشمار دیگری رو درباره انبیا برشمرده که امام حسین علیه السلام واجد تمام این فضیلت ها هستند. تمام مواریس انبیا رو امام حسین دارند و به همین جهت هم هست که زیارت وارث برای امام حسین علیه السلام وارد شده. به همین معنا هم هست که ما در مورد ایشون میخونیم که شما وارث حضرت آدم هستید، وارث حضرت نوح، وارث حضرت ابراهیم، وارث همه انبیا ایشون رو میدونیم. یعنی همه خصلت های نیکی که برای اون بزرگواران و انبیا وجود داشته است برای جناب امام حسین علیه السلام وجود داره و ما به یک یک اون خصائل و ارزش ها اعتراف می کنیم که البته همه اینها بنابر تعالیمی است که ائمه اطهار به ما آموخته اند و بر اساس آموزش ائمه اطهار ما به این ارزش ها اقرار می کنیم. مواریس انبیا رو خدا یک جا به تو بخشید، همه اون فضیلت هایی رو که انبیا داشتند تو وارث همه اون فضیلت ها شدی که توانستی در عرصه عاشورا چنین بدرخشی و درس پایداری، وفاداری، بزرگواری، مبارزه با ستم و این که بشریت را به اوج برسانی، نشان بدی که انسان چگونه میتواند به عرش اعلا صعود بکند و با گفتن هیهات من نزلده برای همیشه ریسمان بندگی را از گردن انسانهای زبون و خار گسستی. و اعتیته موارث الانبیا و جعلته حجتا علی خلقك. خدایا با این فداکاری امام حسین علیه السلام تو او رو حجتی بر خلق خودت قرار دادی، یعنی تا روز قیامت کسی نمیتونه بهانه و عذری بیاره برای مبارزه کردن با ظلم و فساد. در تمام زمینه ها امام حسین درخشید و خوبی رو به کمال و به نهایت رساند. در هیچ زمینه ای کسی نمیتونه بهانه ای رو اظهار بکنه، در هر عرصه ای هر بهانه ای مسدود شد و حجت بر همه مردم به اتمام رسید، یعنی دلیل نهایی به وسیله عملکرد امام حسین بر خلق خدا به اتمام رسید. معلوم شد که دیگه هیچ کسی نمیتواند به هیچ روی بهانه ای بتراشد و خودش رو از دام تکلیفی که متوجه اوست برهاند، بر خلق خودت، نه فقط بر مسلمانان بلکه بر همه مخلوقات خودت امام حسین رو حجت قرار دادی. و جعلت و حجتن علا خلقک من الاوسیا، حتی اوسیا خودت رو هم در این برنامه قرار دادی، یعنی نه تنها امام حسین علیه السلام بر جمعیت عالم حجت است، بلکه اوصیاء الهی، یعنی اونایی که وصی پیامبران نیز هستند، امام حسین بر اونها نیز حجت است. امام حسین رو خداوند متعال در قیامت بر اونها نیز عرضه میکنه و اعمال امام حسین برای اونها نیز میزان خواهد بود. اما این انسان شریف، این شهید بزرگوار با این عظمتی که داشت در برابر دشمن روز عاشورا چگونه ظاهر شد؟ بعد از اینکه لشکر خودش رو تنظیم کرد، میمنه و میسره لشکر رو فراهم کرد، قلب لشکر رو مشخص کرد و کاملا معلوم شد که هر یک از اصحاب اون حضرت باید در چه جایگاهی قرار بگیره و چه تعداد نفراتی باید زیر مجموعه هر یک از این سرداران قرار بگیرند، با همین جمعیت کم لشکر خودش رو تنظیم کرد و افراد رو در جایگاه خودشون مستقر فرمود، لباس رسم پوشید، بر اسب سوار شد و وارد میدان شد و در برابر لشکر عمر سعد قرار گرفت و با اونها سخن گفت. برخی خدمت امام عرض کردند که گفتگو با این اشخاص فایده ای نداره و اونها در برابر شما قطعا موضع خوبی نخواهند گرفت، قطعا اونها پاسخ مثبتی به شما نخواهند داد، بلکه همچنان بر طبل دشمنی خواهند کوبید و تسلیم نمی‌شوند. اما امام فرمودند من باید اتمام حجت کنم، من وظیفه خودم می‌دونم که اونها رو تا آخرین لحظه، تا جایی که ممکن است، از انجام کارشان و سرانجام عمل نادرستشان آگاهی بدهم. من این رو یک وظیفه میدانم و اگر به وظیفه خودم عمل نکنم خود رو مدیون میدانم، برای من این یک وظیفه است. امام حسین علیه السلام اینطور نبود که از جنگیدن بترسند، اما نمیخواستند هرگز جنگ رو شروع کنند و مکرر در عرصه عاشورا و قبل از عاشورا این مطلب رو فرموده بودند که ما نباید شروع کننده جنگ باشیم. تا اونها دست به اسلحه نبردن و تیراندازی نکردن، ما تیراندازی نمی کنیم. و قبل از اون هم باید اونها رو بیدار کنیم، هوشیار کنیم، باید حرفمون رو با اونها بزنیم. ممکن است یک نفر بیدار بشه. قطعا بیدار شدن یک نفر نقشی در پیروزی امام حسین علیه السلام نداشت، اما برای امام حسین علیه السلام نجات یک نفر نیز اهمیت داشت. اینکه یک نفر هم از جهنم برهد، یک نفر هم نیکبخت بشه و از لشکر دشمن و از صف جهنمیان برهد، برای امام علیه السلام اهمیت داشت و به همین جهت وارد میدان شدند و با این افراد سخن گفتند. وارد میدان شدند، تکیه بر دسته شمشیر خودشون دادند و با صدای رسای علوی که داشتن فرمودند: شما رو قسم میدم، آیا من رو میشناسید؟ بله قطعا میشناختم و پاسخ مثبت دادم. گفتم بله میشناسیم، شما نوه رسول الله هستید. حضرت فرمودن: من شما رو قسم میدم، میدونید که جد من فرستاده خدا صلی الله علیه و آله. گفتم بله این رو هم میدونیم. فرمود: میدونید که مادر من حضرت زهرا دختر رسول اکرم است؟ گفتن بله این رو هم میدونیم. حضرت فرمود: من شما رو سوگند میدم، آیا میدانید که پدر من علی ابن ابی طالب علیه السلام است؟ جواب دادم بله این نکته رو هم میدونیم که شما فرزند علی علیه السلام هستید. میدونید که مادر بزرگ من حضرت خدیجه است که اولین بانویی است که اسلام آورد و اموالش رو هم در راه اسلام مصرف کرد؟ گفتن بله این رو هم میدونیم. میدونید که حمزه سید و شهدا عموی پدر من علی ابن ابی طالبه؟ گفتن این رو هم میدونیم. حضرت فرمود: میدونید که جعفر طیار عموی من است و اهل بهشت است و اکنون در بهشت است؟ گفتن این رو هم میدونیم. آیا میدونید که شمشیر پیغمبر اکرم اکنون در دست من است؟ این شمشیری که الان توی دست منه و من به کمر آویخته‌ام، این شمشیر شمشیر پیامبر است؟ گفتن این رو هم میدونیم و کاملا میشناسیم. فرمود: میدونید عمامه‌ای که بر سر دارم عمامه رسول خداست؟ آیا این رو هم میدونید؟ گفتن بله این رو هم میدونیم، پیامبر اکرم همین عمامه را به سر میکردن. فرمودند که میدونید که علی علیه السلام اولین فردی بود که اسلام آورد و از همه مسلمانان عالم‌تر بود و از نظر حلم و آراستگی به این فضیلت و به بردباری از همه شایسته تر و والاتر بود و ولی کل مؤمن و مؤمنه بود، ولایت داشت بر همه مؤمنین و مؤمنات؟ گفتم بله این رو هم میدونیم. حضرت فرمود: پس برای چه عجله دارید برای کشتن من و ریختن خون من؟ چرا؟ چرا شما میخواهید خون من را بریزید در حالی که میدانید که اگر خون من رو بریزید، پدر من که کنار حوض کوثر است و از حوض کوثر مؤمنین رو سیراب میکنه، کشندگان من رو قطعا از حوض کوثر سیراب نخواهد کرد و اونها رو ترد خواهد کرد؟ آیا این رو میدونید؟ این واقعیت رو میدونید که پرچم حمد یوم القیامه روز قیامت در دست علی علیه السلام پدر من است؟ گفتن تمام این مطالب رو میدونیم. یعنی میخواستن بگن که بیشتر از این ما حوصله گوش کردن رو نداریم. شما هرچه از این مطالب بگید، همه اینها رو ما قبلا شنیدیم، میدونیم و دیده ایم و لازم نیست شما در این باره دیگه توضیحی بدهید. همه این مطالب رو حضرت گفتن که حضرت زینب و دخترانی که اونجا حضور داشتن گریه کردن، حضرت اونها رو ساکت کردن و به عباس علیه السلام فرمودن که بانوان رو ساکت کنید، بگید گریه ها بعد از این خواهد بود. همین مطالب رو حضرت فرمودن و لذا در این زیارت امام صادق می فرماین فاعذرف الدعا، حضرت در دعا و فراخواندن اونها و دعوت اونها به سوی حق عذر را تمام کرد، همه چیز رو گفت، فرمود این عمامه مربوط به پیغمبر است، این اسلحه‌ای که در دست من است و به کمر من بسته شده است مربوط به پیغمبر است. و اونا همه اعتراف کردن نسبت او را با امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا اعتراف کردن، عذر اونها را قطع کرد، همه شناختن و اعتراف کردن و به نوعی اظهار کردن که دیگه بیشتر از این برای ما مطلبی در این زمینه گفته نشه، عذرشون قطع شد. و منح النصح، یعنی هرگز در نصیحت کردن دریغ نکرد، کار رو به اتمام رساند حضرت، همه آنچه را که لازم بود برای بیدار کردن اینها، که اگر فرزن احدی در میان این جمعیت آمده بود، از بیخبری آمده بود، بی اطلاع بود، کسی او را خبر نداده بود که با امام حسین در جنگ است، بی اطلاع و گمراهانه آمده بود، باید بیدار می شد. همه این کلمات، این اعترافات که یکی یکی امام حسین از اونها گرفت، با اینکه می شد همه این جملات رو حضرت با یه عبارت رسا و بلند بگویند، اما جمله جمله از اینها اعتراف گرفت. اینه که امام صادق می فرماید فاعذرف الدعا و منح النصح، کاملا برای اینها اتمام حجت فرمود، ولی اینها هرگز توجه نکردند و در واقع بی‌اعتنایی هم کردند و پشت به امام حسین علیه السلام کردند، تا جایی که و بذل مهجته فیک، تا جایی که مهجه خود را، یعنی خون قلب خود را، که میگن مهجه یعنی اون آخرین قطره خون قلب که اگر اون از دست برود جان انسان به اتمام میرسه، تا این مهجه در قلب وجود داره حیات انسان ادامه داره، ولی امام حسین علیه السلام این قطره آخرین جان و خون خودش رو نیز داد و بذل کرد، تعبیر امام صادق اینه، بذل کرد، از روی اجبار نبود، از روی خاص بود، از روی اختیار بود، بذل. بذل جایی به کار میره که انسان از روی اشتیاق چیزی رو ببخشد. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، بذل اینجا به کار میره که چیزی را که بسیار برای انسان ضرورت داره، مایه حیات اوست، یعنی مهجه او، بذل کرد در راه خدا. این زیباترین و مناسبترین الفاظ رو امام صادق علیه السلام به کار بردن، بذل مهجته فیک، در راه تو هم به کار برد، نه به خاطر فقط آزاد شدن انسان ها هم، نه، بله آزادی انسان ها مهم بود، اما تفکر و اندیشه امام حسین از این هم بالاتر بود. قدم قبل از آن، قبل از آزادگی انسان ها، خدا محوری و خلوص امام حسین است. محجته فیک، خون قلبش رو برای تو داد، البته لیستنقذ عبادک من الجهاله، برای تو داد چون تو میخواستی که بندگان تو از جهالت و نادانی فارغ بشوند و استنقاذ پیدا کنند. یعنی بندگان تو گرفتارند، در بندند، زندانیند، و او به خاطر تو که تو دوست نداری که بندگانت در بند باشند، مهجه خود را، خون قلب خود را داد تا بندگان تو از جهالت و نادانی و حیرت زلاله و از سرگردانی گمراهی و زلالت خارج بشند، از جهل بیرون بیان و از حیرت و سرگردانی و سردرگمی زلالت خارج بشن. بله، کسی که ولی نداره، کسی که امام نداره، جاهله، سرگردان و حیرانه. باید یه رهبری بیاد، یه امامی بیاد که همه چیز رو میداند، که به همه راه ها یه زمین و آسمان آشناتر است. امام علی علیه السلام فرمود که من به راه های آسمان آشناترم از راه های زمین، یعنی همه چیز رو میدونم. فرمود قبل از این که از میان شما بروم و شما من رو از دست بدهید، سلونی قبل ان تفقدونی، قبل از این که من رو از کف بدهید از من بپرسید. باید امامی باشد تا انسان حیران نشه، تا جاهل نشه، و الا قدم به قدم زلالت و گمراهی است پیرامون انسان هست. بسیارند انسان‌هایی که دیگران رو وادار به جهل میکنن، جن و انس انسان‌ها را به زلالت و گمراهی دعوت میکنن. با باید امامی باشه که قائد باشه، دافع باشه، باید مواریث انبیا در دستش باشه، باید حجت بر خلق باشه، حتی حجت بر اوصیا باشه. باید یه امام حسینی بیاد که بتواند قدرت داشته باشه که عباد خدا را از جهالت و حیرت زلالت خارج کنه. اما با وجود این و تلاش های فراوان امام علیه السلام، جمعیتی که مقابل امام حسین علیه السلام قرار گرفته بودن، ابدا اعتنا نکردن. نه تنها اعتنا نکردن، بلکه پشت به پشت یک دیگر دادن، دلشونو به هم خوش کردن. وقد توازر علی من غرت و دنیا، اونایی که دنیا فریبشون داده بود و دل به امور واهی بسته بودن، دل خوش کرده بودن، مخصوصا سران اونها مثل عمر سعد و بعضی دیگر که وعده های تو خالی اونها رو دل خوش کرده بود، به جمعیت خودشون بالیدن، نازیدن، دلخوش بودن که بر این جمعیت کم به زودی فائق میشیم و جوائزمون رو دریافت میکنیم. به خاطر همین بود که بر سر رؤوس شهدا با هم نزاع میکردن که رؤوس شهدا رو ببرند و جوائز خودشون رو دریافت بکنن. بسیار پستی کردن در برابر فرزند پیغمبر اکرم و این شخصیت عظیم که خداوند متعال او را از میان برگزیدگانش برگزیده بود، با این خصائل و صفات والا که اونها را از جهالت نجات بده، از حیرت و گمراهی و سرگردانی و ندانم به کاری نجاتشون بده، قد توازر علی، اینها پشت به پشت یک دیگر دادن، دل به یک دیگر خوش کردن که می توانیم این جمعیت کم را به زودی به هلاکت برسانیم، به شهادت برسانیم. اما خصوصیات اونها چه خصوصیاتی بود در برابر این خصوصیات والای امام حسین علیه السلام و لشکر بی نظیر او اونها کسانی بودند که قررت و دنیا اونها را به سختی فریفته بود و با این فریفتگی در برابر امام حسین عزیز ایستادند و ناجوان مردانه بر این لشکر به ظاهر کوچک اما در واقع به اندازه همه دنیا بزرگ ایستادند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.